مصاحبه با جناب رهنما، ادامه مصاحبه نوار دوم روی یکم. آقای رهنما، داشتیم صحبت میکردیم راجع به دانشگاه، داشتیم صحبت میکردیم راجع به روابطی با دانشگاه ها. در کل سؤالی که حالا میخواستم از شما بکنم این هست که آیا فکر میکنید که اون برنامه که در ارتباط با دانشگاه بود که به نحوی شرایط تحصیل و تدریس در دانشگاه رو متمرکزتر میکرد، یعنی روی برنامه‌ای که برنامه یک سانتری برای همه دانشگاه ها بود، بعضی از نظر سازمانی اینها رو متحد و شکل تر میکرد، آیا در این و این داستان که شروع شد و بعد ادامه پیدا کرد حتی بعد از اینکه شما رفتید، این حالا که به عقب برمیگردیم و نگاه میکنیم، این چه به نظر میاد که آیا راضی هستید شما از این؟
اولش بگم من هیچ وقت موافق نبودم با یه سیستم مرکزیت به صلاحی، یعنی یونیفرم بودن تعلیمات. اتفاقا همش دلم میخواست که هر دانشگاهی کاراکتر خودشو پیدا بکنه و مثلا هیئت عملاش چیزی که مثلا فرض کنید خب تو این دانشگاه ها ما دانشگاه مثلا بعدن دو تا دانشگاهی که خود من حساب کمک کردم که درست شد، یعنی دانشگاه همدان و دانشگاه آزاد، این دو تا دانشگاهی بود که زمان ما به اصطلاح واقعا همه روش حسابی کار کردیم، اینا اصلا به کلی شخصیتشون جدا بود با دانشگاه دیگه. ولی من میخواستم مثلا دانشگاه ابوعلی سینا یه دانشگاه 100% برای توسعه بشه، مثلا دانشگاهی بشه که جنبه های کاملا جدید داشته باشه و اینا غیر ممکن بود در دانشگاه تهران بشه که مثلا دهاتی ها مثلا بتونن حتی بدون دیپلم مثلا در یه درس های شرکت کنن، مثلا اینطوری که مثلا قسمت علشتر، مثلا میخواستم یه روزی علشتر یک چیزی بشه برای دانشگاه مثلا ابوعلی سینا اینا. پس من مخالف این بودم که دانشگاه ها همه یه برنامه داشته باشن، فقط میگفتم که یه سری ضوابطی رو ما بایستی درست کنیم که سطح اینا در هر قسمتی که شخصیت این دانشگاه ها باشه سطحشون حفظ بشه، نه اینکه مثلا به خاطر اینکه ما بگیم امروز یه دانشگاه بره مثلا در جهت توسعه یه مرتبه مثلا دیگه هیچی، مثلا هر کسی که میاد اونجا هیچ به اصطلاح فرهنگ عمومی نداشته باشه، نمیدونم فلان باشه، کتاب نخونده باشه، این چیزا. اینه در عجب، ولی متاسفانه اینجاست که همیشه تو در کار دولتی میبینم و وزیرم یعنی اصولا نمیتونم کار اینطوری رو مثلا قبول بکنم، در کار دولتی که تمرکز زیادتر است فورا همه میرن برای آسونی کار که همه چیزی یک شکل کنن و این خب یه تاندانسیست که بله هی ادامه پیدا کرد. من اون موقع اتفاقا سعی میکردم جلوشو بگیرم، ولی بعد هر کسی که می اومد اونجا دلش می‌خواست که بس یه کنترلش بیشتر کنه روی دانشگاه و یکی بکنه همه رو، یک شکل کنه. اینه که من اصلا با این نظر موافق نیستم که دانشگاه ها به خصوص دانشگاه ها مثل یه شخصیت پیدا بکنه، یه فرم بشن. به عکس مثلا دانشگاه تهران من همش آرزو میکنم دانشگاه تهران یه شخصیتی پیدا کرده بود که مخصوص دانشگاه تهران بود و اون مثلا جنبه تمام ادبیاتش بود، قسمت زبان فارسیش نبود که هیچ اونجا واقعا رفتارات دانشگاه تهران داشت میشه یه دانشگاه که متاسفانه تمام این داستان توسعه و نمیدونم فلان و که حتما مهندسی و مثلا پزشکی بهتره، اصلا رفته رفته ننگ شده بود برای مردم که برن رشته ادبیات. در حالی که رشته ادبیات تهران تنها رشته بود که به نظر من دانشگاه تهران به علت اساتید بزرگی دیدم که نمیدونم مثل فروزانفر و همایی و نمیدونم تمام این تردیسیونی که خانلری و به آخر رسید به این کتکنی و فرض کن زرینکوب و اینا، این تردیسیون حفظ بشه یا استعلامی که اصلا این صحبت شو بکنیم. خب این مثلا دانشگاه تهران، دانشگاه مثلا شیراز دلم میخواست که نه همون تردیسیونی که داشتن تقریبا به هر حال مثل پنسیلوانیا شروع کرده بودن و داشتن به یه حدودی موفق بشده، این رو هم میخواست که باشه. ولی خب این مثل مرکزیت دادن به وزارت علوم این خطر رو داشت که به جای این که بیان ضوابط رو فقط در نظر بگیرن، ضوابط رو تو یه حدودی که سطح این اختلافات به هر حال بالا باشه، اومدن این مردم میخواستن خب این یکی بکنن که خب البته هی بیشتر شد و حالا شدیدن دیگه بعد از دوره اسلامی دیگه اصلا به کلی هیچ، یعنی همه شخصیت دانشگاه از بیر دفتن به خاطر اینکه بهشون گفتن اینجوری باید دوره این شکلی بشه یه جور بشه. یکی از این لحاظ من خیلی جای تأسف بود که این شد، ولی خب میدونی دیگه مثلا چه جور گرفتاری ما اونجا داشتیم، مثلا همه تو تمام آدمایی که ما حتی انتخاب میکردیم اینا مثلا تفکرشون این بود که میگفتن یه چی کلمه بود که به خصوص این نظامی ها به کار میبردن برای دانشجویانی که میخواستیم بفرستیم، میگفت دانشجوی رو میشی فرستاد که در رشته های مفید باشه. رشته های مفید، مثلا پزشکی مفیده ولی ادبیات فلسفه مثلا مفید نیست. آخه میشه اصلا شما میشه مفهوم دانشگاهی درست کرد که مثلا یه مرده بگه فلسفه مفید نیست، هنر مفید نیست، مثلا آیا کی باید تعیین میکنه که مفیده یا نه؟ اونجاست که وحشت، یعنی یه مرده واقعا بایستیم من فکر دانشگاهی جلوی سیاست مداره رو بگیرن که مثل شوروی مثلا نشه. فلسفه مفید یعنی مثلا ماتریالیسم دیالکتیک، فلسفه مفید. ولی دیگه تو اگه بخوای این چیزی بگی دیگه فلسفه مفید به کلی از محیط دانشگاهی از بین میره. نمیدونم جوابتون دادم.
نه آره من میخوام ببینم ولی در عمل وقتی که شما شروع کردید به این کار با یک واکنش رؤسای دانشگاهایی که بودن، فکر کنم مهمترین دانشگاه تهران هست چی بود؟ دو، اساتید دانشگاه در چه حدی در این کاری که شما شروع کردید مشارکت داشتند و واکنش اونها چی بود نسبت به این؟
خب حالا اینی که گفتیم یه چیز راجع به دانشگاه ها، یعنی اساتید، خب من سعی میکردم روابط شخصیمو با اونایی که میشناختم برقرار کنم، ولی این راسته که به علت گرفتاریایی که وزارت علوم داشت، به علت این سوء ظنی که اصولاً محافل واقعا دانشگاهی واقعی، افراد با دانشگاهی واقعی نسبت به تشکیلات مرکزی دارن و به علت این سیستم فئودالی که یه مرتبه برقرار شد در ایران، یعنی چجوری شد؟ ما وقتی که این داستان هیئت امنا رو پیش بردیم، مثلا این از زمان چیزم شروع شد، نهاوندی که امروز اسمشو میگفتیم دانشگاه تهران یه مرتبه میامد وزارت علوم رو چیزه بسید دانشگاه دیگه هم همین کاری میکنه و دانشگاه تهران درجه خیلی بیشتری، وزارت امور علوم رو بیارن میخواستن معرفی کنن به عنوان یه دستگاه بروکراتیکی که نمیذاره دانشگاه توسعه پیدا کنه. در نتیجه سعی میکردن با یه چیز به کلی غلطی، برای که من تا موقعی که اونجا بودم که محال بدینه بذارم باشه، من همش بودم دانشگاه ها دانشگاه بشن، نه وزارت علوم بشه. اونا میخواستن که یه سیستم خانخانی درست کنن که بگن ما واقعا بایستی خودمون رو دفاع کنیم علیه وزارت علوم. در نتیجه معلم ها رو بیشتر این سوء ظنشون رو نسبت به دستگاه تشکیلاتی مرکزی زیاد میکردن و اون موقع این روابط ما رو با دانشگاه های، یعنی با استادای دانشگاه های به طور کلی یک کمی تنس کرده بود. یعنی ما با معلم ها در همین شوراها، در همین کمیته ها رابطه داشتیم، ولی یه جایی وزارت علوم رو دیگه میدونستن که اون مسائلشون رو حل نمی کنه، میخواستن که برن دنبال رئیسشون که چیزایی که میخواستن به دست بیارن. متاسفانه خب خیلی هاشون هم فقط مثلا پول میخواستن برای این دانش، برای این پروژه یا برای اون دانشکده نمیدونم پولا اینا، و یه رابطه ارگانیک زنده دو طرفه امکان پذیر نشد. اگه من وقت بیشتری داشتم شاید خیلی سعی میکردم که این کار به اون چون آرزوم این بود، یه مقداری به وسیله اون رؤسای دانشگاهی که حرف ما میفهمیدن، یعنی مثلا یکیشون امین بود، سعی کردم این کار مثلا از طریق دانشگاه آریامهر مثلا به دست بیارم، ولی خب تهران برای ما بسته بود، شیراز از وقتی که فرهنگ رفت فیکمی باز شد این همه بسته به چیز بسته به رئیس
روابط
فرهنگ مه رئیس بسته به رئیس دانشگاه بود توی حدود مثلا علی خانی یه مدتی این رابطه رو امکان پذیر کرد ولی نهاوندی نه و اینطوری بود. نمیدونم یه چیزی من هیچ وقت فکر نمی کنم که اون دوره و الان حتما کمتر ما تونستیم به این نتیجه برسیم که دانشگاه ها واقعا متعلق بشن به استادا، به استاده خوب بودن. دانشگاه ها همش جنبه موندن و این فرم اداری رو گرفتن. دانشگاه هیچ وقت به شکل دانشگاه فرنگی اداره نشدن جز اون دانشکده های اون قسمتی که استاداش حسابی بودن. یعنی هم باز میگن دانشکده مثلا تا حدودی دانشکده ادبیات اونم در قسمت چیز ایرانی ولی خب بالاخره استاده درجه کنه ولی خب این استاده هم همه دیگه یواش یواش کار خودشونو میکردن، کاری اصلا نه به کار رئیسشون داشتن و نه به کار وزارت علوم داشتن، اینا کار خودشونو میکردن. ولی هیچ وقت به نظر ما در ایران هنوز هم واسه همین که دانشگاه هیچ وقت جلو نخواهند رفت، هیچ وقت ما در ایران نداشتیم یه دانشگاهی که توش استادا حقیقتا تصمیم بگیرن و اون وقتا درست باشه بینشون، یعنی بینشون یه نوع رابطه باشه که امروز تو دانشگاه فرنگی هست. شیراز تا حدودی تونسته بود به علت همین معلمایی که داشت باز خودش این کارو و زمان فرهنگ مهر هم خیلی بهتر شد. فرهنگ مهر خیلی زحمت کشید برای دانشگاه. من میدونم یه روابطی با فرهنگی رو مثلا داشت، من گروهی که خودم اونجا میشناختم مثل محلوجی و نمیدونم جاوید و اینا که به هر من میرفتم بیشتر میدیدم اینا آدمایی بودن که مثلا خب با فرهنگ مهر یه رابطه دیگه داشتن، هیچ دانشگاه دیگه نداشتن با رئیسشون، ولی رئیسشون مثل خان بود نسبت به اونجا. ولی نمیدونم این جواب دادم
یعنی من اصلا علت اینی که روی این سوال یک کمی تاکید بیشتر میکنم میخوام ببینم که خب وقتی که صحبت از این میشه که ما میخواییم یک تحول ایجاد بکنیم در نظامی که هست آشکارا، بعد اسم این شد انقلاب آموزشی، این یه تحول بزرگه دیگه. اون تحول عادتا یه بینشی شاملش میشه و یه الگویی در ذهن هست که اگر چطور بشه ما موفق شدیم. و میخوام ببینم که در این جریان اون ویزیونی که وجود داشت، اون که دانشگاه ها باید چگونه میشدن که شما به عنوان کسی که عامل اولیه به حرکت آوردن این روند هستید میتونستید بگید که خب ما حالا داریم موفق میشیم.
ببینی این گرفتاری ما باز همون گرفتاری تمام رژیم بود اون موقع. یعنی من تنها کاری که میتونستم بکنم در زمینه حرف بود بیشتر از همه، دیسکورس به اصطلاح چی میگید چی میتونیم بگیم
گفتمان،
در گفتمان به اصطلاح گفتمان هم فقط میتونستیم اونجا ما هرچی که میخواستیم اینو ببریم مثلا جلو، یعنی بگیم که بایستی اینجوری باشه. و این اگه جدا نگاه کنیم مثلا مال حتی توی کنگره های انقلاب آموزشی که اینها رو من تقریبا بیشتر تا اون موقعی که زیاد سانسور آقای دربار و اینا از چیزی نبود که میامدن اینا خودشون چیز میگن، ولی تمام اینا رو من خودم با همکارامون تهیه میکردیم. رامسر، گچسر، تمام اون جایی که ما مثلا گچسر یا چیزی که در میآوردیم از توی این شوراها اینا به اصطلاح اون گفتمان بود که اون انترسانه. برای که مثلا ما دفعه اول یه مرتبه اینو اومدیم کردیم مثلا اگر بشه گفتمان رسمی رژیم انقلاب آموزشی، یعنی این بود در چیزش. و اینم در جاهای دیگه هم بود، مثلا مثل که انقلاب حالا چیز ارضی مثلا اینطوری نبود که واقعا این یک چیزی باشه که در عمل یک انقلاب ارضی واقعا درستی باشه. شما دو علشتری نمیدیدیم دیگه. بله زمینه رو دادن زمین دادن که یه چیزی نبود که زمین بدن یعنی چی؟ وقتی که دعاتی مثلا اصلا اون رعیت باشه زمین یه چیزی زمینی داشته باشه ولی دیگه حتی اون خانم نباشه که بشه به زمینش برسه ولی در مقابله این ویسی فوراً شرکت تعاونی رو قوی میکردن دیگه. ولی وقتی که از یه طرف اینو میکنن شرکت تعاونی رو تو حرف میگن باشه ولی در عمل تبدیلش میکنن به یه آلت 100% اداری که به عکس بیشتر در اختیار خانه‌های سابق بود تا خود مردم، این که دیگه اصلاحات ارضی نمیشه. اصلاحات دانشگاهی تقریبا به همین حال شده، یعنی ما اون گفتمان اصلاحات ارضی درست بود، 100% درست بود، برای که میگفتن تقسیم اراضی، میگفتن چیز شرکت های تعاونی، چون دوتا نمیشد اصلا جدا کرده از هم. اگر زمین بدن بدون شرکت تعاونی رعیت بدبخت چکار کنه؟ ما اگر دانش، اگر واقعا این حرفا رو میزدیم و در این حالی که میگفتیم نیبود بسی مثلا تمام اینا میامدن واقعا دنبال این کاری میگرفتن، وزارت آموزش پرورش با ما همکاری میکرد، وزارت آموزش پرورش میامد تو این کمیته ها شرکت میکرد ولی اصلا خط خودش رو داشت و تا وقتی ما پروبلمی داشتیم اصلا ما نمیتونیستیم این مرتبه این میرفتن یه جوری صحبت میکردن که ما میخواییم حکومت کنیم برای بره آموزش پرورش و وزارت آموزش پرورش و این مسئله نبود. ولی من میگفتم آخه چطوری ممکنه که شما اصلا هیچ کار نمیذارید که ما اصلا کاری بکنیم تو وزارت آموزش پرورش که اینا با هم بخونه؟ ما داریم از این طرف توی اعلامیه میگیم که از کودکستان اون جمله مشهور چی رو گفته بودیم دیگه، دانش نمیدونم دیگه احوال تا گور نمیدونم اینا با هم به هم چسبیده ولی اصلا کنترل هیچ چیزی نداشتیم، کنترل هیچ چیزی نداشتیم توی وزارت آموزش پرورش که مطلقا اصلا پوزیشن حرفاشو نمیزدن، میگفتن اینا اینطوری، ما اصلا راه نداشتیم توی وزارت آموزش پرورش در حالی که قانونا حق داشتیم تمام اینا رو کنترل کنیم. چیز دستگاهایی که به اصطلاح باز میبایستی با ما همکاری کنن خود وزارت علوم، یعنی دانشگاه دیگه همکاری نمیکردن بلکه رؤساشون همه میگفتن ما هیئت امنا داریم، این کاری که خود ما کرده بودیم به قدر استراتژی حالا علیه ما میشد، یعنی دانشگاه میگفتن آه این مداخله وزارت علوم، در نتیجه همکاری نمیکردن. خب معلوم بود حرفای ما این گفتمانمون تبدیل به ریدمان میشه. معذرت میخوام. نه
خیلی جالبه این.
نه این بود که از قضیه بدبختی وزارت علوم و بعدن هر چی دستگاه اینجوری بود. برای که دستگاه هم اون چیزی که مثلا شاه میگفتش که شما برید، یا اون حرفی که مشهوری زد که توی دانشگاه آریامر که بچه ها شما اگه من جای شما بودم اینجوری عمل نمی کردم، شما احتیاج به ویتامین C دارین و این ویتامین C باعث شد که تمام اومده با هم بچه ها رفتن توی اون واقعی که داستان اتوبوس شد و اینا و 500 تاشون گرفتن. خب یعنی 500 نفری گرفتن که یه زیادشون هم دانشجویان و استاد آریامر بودن. خب این دائم تضاد بود، یعنی از یه طرف شاه میاد به شاگردا میگه جلوی من، برای که من با اصرار زیاد که شما حتما باید تشریف بیارید با خود دانشجو صحبت کنیم، سابق نباشه با امین این کار ترتیب دادیم، اومد اونجا واقعا درست حرف زد، اصلا خیلی همون داستان سدکشن دیگه، باید که این دانشجو یه جوری سیدیوس بکنه، اومد دانشجو چی دیگه دانشجو هر سن این هم گوش کرد که من اینا رو نمیدونستم، اولا اینکه درست میدونست برای که من اینا رو اول بهش گفته بودم. نمیدونم تو چقدر شما خوب خوشم میاد که این حرف رو بزنید، من اگه جای شما بودم از این بیشتر میکردم. بعد میدونین آقای وزیرون چی دانشجویان احتیاج داره؟ اینا ویتامین C لازم دارن که حرفشون رو بزنن برن تا آخرش که ندارن این کارا به سرشون بیاد. خب این برای میزه من رو میفتی رفت تو کنی من لایک برای حالا چی میشه؟ برای که من که از خدا میخواستم که ویتامین C که سهل آدرنالین ولی میدونستم بعدش هیچ کس دیگه نمیتونی کنترل کنه چون سیستم نداشت اینجور چیزا رو. و گرفتاری شاه هم این بود که این داستان ویتامین C سمبولی که تمام کاراشه، یه کاری رو یه مرتبه بل میداد که بله ما اینطوری هستیم و اصلا متوجه نبود که این اکسل عملش چی میشه. اکسل عمله یه همین توی این مثلا حرفایی که براجب آزادی رو نمیدارم فلا نمیدارم میداریم یکی بلاخر دارش میگه آقا این بسی دنبالش رفت دیگه. گرفتاری وزارت علوم مثل هر دستگاه دیگه، و اونجایی بود که من فهمیدم که دیگه نباید باید برم دیگه، برای که من بیشتر از گفتمان نمیتونستم کاری بکنم. اون موقع بود که فهمیدم که نه، از یه طرف شاه به من میگه که یعنی چه بایستی اینو مارکس بخونن، از یه طرف خودش هیچ کاری میکنه که یا به هر حال بدونی که حتما یکیز دیگه بهش پیشنهاد کرده بود.
یا آیا ممکنه که در این وسط وقت شما راجع به یه نظام پیچیده‌ای دیگه مثل جامعه ایران صحبت میکنه، یا نظام حکومتی ایران، یا هر کدوم، درسته که جای نمادیست اون بنا، که در واقع یه عوامل قدرتی در درون این هستن هم بسیار طبیعی که خیلی مشکله که اینها همه رو در همون مسیری که سیاست هست به کار گرفت. یعنی به عبارت دیگه شما رفتید اونجا و شما هم به شما میگه که من پشتر شما هستم و شما هم یه ویزیونی دارید از این جریان، ولی اگر من درست استنباط کرده باشم در عمل وقتی میخواد جلو برید وزارت آموزش پرورش با شما راه نمیاد، دانشگاه ها راه نمیان
و اونجا بله
و در مبقبسی ها اون ترس خودشون رو، اون توانمندی های خودشون رو میخوان حفظ بکنن. نه؟ در مقابل شما
باید کار مشکلی میشه. مشکل میشه آخه، ولی در اون صورت آخه یکی کسی که این حرفو میزنه باید به قول انگلیسی اسیوم بکنه نتیجه، یعنی مسئولیت این کارش رو باید قبول کنه. یعنی فردا وزیر آموزش و پرورش که میاد بهش بگید که آقا شما یه همچین چیزی گفته بودین، اینا قبول شده مثلا، خب برید با وزیر علوم صحبت کنید. وقتی وزیر آموزش پرورش بیاد بگه که یه جوری معین کنی که نه وزارت علوم داره حکم روایی میخواد بکنه رو وزارت آموزش و پرورش، و اون بابام که اون بالا نشسته اصلا تحمل اینو نداره که یک جایی یک کسی قدرت پیدا کنه که روی دستگاه دیگه عمل بذاری که یعنی قدرتش زیاد بشه. اون میدونی دیگه سیستم شاه همیشه این بود، متأسفانه سیستم آدمای ضعیف اینه، سواب درست میکنه ولی برای نصیری یه آدم میذاره مثل فردوس که تمام کارش مراقب باشه، یعنی نمیذاره که سواب تنها کارش بکنه برای اینکه میترسه. خب اینجا میام من مثلا وزارت علوم بیاد این کارو بکنه، اما وزارت آموزش پرورش تا بیاد یه میری پیش شاه میگه که آقا ما دیگه اول پس این وزارت خونه رو ببندیم، همه رو بیارید وزارت علوم. خب یه مرد میگه یعنی چی شده؟ اونم حتما اینجوری پرزنته میکنه که به نفع خودش باشه دیگه، یعنی خانخانی خودشو داشته باشه. ما یادمون میره که ایران مملکت خانخانیه، اینا هر کدوم از این فئودالیته ها میخوان یه جوری چیز کنن که خودشون رو به اون شاهنشاه بسیار مرتبط کنن و بعد اون همکاری نمیشد دیگه. من هر کاری میکردم، من ماکسیمومی که میتونستم بکنم که هر چیزی که مربوط به وزارت آموزش و پرورش هر جلسه بود مثلا خانم فراخوی پارسا رئیسش میشد، من میامدم زیر دستش مرون دبیر شورا میشستم که مثلا چیز باشه اون بدونی که کار اونه. با دانشگاه همه این که میکنم هر جلسه یک دانشگاه بود، رئیس دانشگاه بود اینجا، وزیر علوم میشست با اونان دبیر مثلا شورا. خب ولی اینا عملا این سیستم گفتمانمون بود، ولی در عمل نبود، این اصلا امکان پذیر نبود، یعنی سیستم نمیذاشت و واقعا شاه هم نمیخواست. ولی که اونجاست که من یه چیزایی میدیدم شاه که در این حال چجور برای خودش یه جوری درست میکرد که اون چیزی که یعنی اون وقتی با یه کنترالیسیونی مواجه میشد سیستم رو یه جوری درست میکرد، اینجا یه هوش عجیبی داشت که یه عده ازش بخوان اون چیزی که ته دلش بود و نمیخواد خودش بکنه، اینو فشار بهش بیارن که اون بگه که بله من خب این چون دیگه اینا به من فشار آوردن بهتره که این کنترالیسیون اینجوری حل بشه. باز اینجا دلم میخواد یه مسئله شخصی بره، ولی خب الان خیلی حرفمون طول بکشه، راجع به یه مسئله دستبوسی بود.
نه هیچ معنی نداره،
ما رفته بودیم در چیز در سماریت، من یادم آقای عبدالنصرالله انتظام بود نشسته بودیم، والحضرت اشرف بود و من نشستیم، علیحضرت رفتن اسکی بکنن، یه مرتبه نمیدونم صحبت چی رو والحضرت مطرح کرد با من، چون میدونی من نمیدونم یه الرژی داشتم به دستبوسی شاه اصولا. پیش خودم اینو گفتم من تعظیمم میکنم ولی من این کار نمیتونم بکنم، از این کار الرژی داشتم، بدم میومد. یه بار اینو به بالعزت اشرفم گفتم چون اون میدونست این چیزا رو، یه وقتی برگشت گفت حالا شما چی این مثلا این چی این صحبتی که مثلا داری میکنی که نمیدونم دست حالا خب علاوه که حرفی نمیزنن از بس نجیبن فلانه ولی این کاری همی چی مثلا میخوای چی ثابت کنی؟ گفتم هیچی من ثابت هیچی نمیخوام بکنم اتفاقا اگر تو دست هیچ کسا یعنی نمیخواد ببوسی همه میرن دست پاپو میبوسن. گفتم خب دست پاپو میبوسن اون یه رسمی اولا دستش نیست مهرش انوشه. من یه جوری تربیت شدم که برای من این احساس میکنم که این کار یه معنایی داره که اون معناشو دلم میخواست که یه جور دیگه باشه معناش. یعنی همیاره میرد باش صحبت کردم که مثلا گفتم که من دست داییمو میبوسم ولی اون معنی اون یه چیز دیگه است. ولی وقتی دست علازه رو در اون سیستم میبوسم یه چیزی میکنم که با اونی که میکنم جور در نمیاد. یعنی من مساجی که دارم میگم آقا من حاضرم ولی این کار نمی کنم چون این کار سمبولیکش یه چیزی دیگه است. خب هیچ دلیلی هم نداره و اینو بایستی شما بفهمین که هر آدم یه جوره. مثلا مگه آدم هایی که میرن به کندی ها گفت پس چجوری لویالتیشون رو ثابت کنن؟ گفتم لویالتیش با این ثابت کنن اینه که میوزه که صد برابر بدتر چیز هستن. اونایی هستن که اتفاقا لویال نیستن برای که لویالتی احتیاج به این چیز نداره. داشتیم همین صحبت داری میکردیم مسئول انتظامی خورده داشت طرف من داشتی صحبتی میکرد که فلان اینا خب این چیزی که بالاخره اگه نباشه بهتر و از این حرفا یه مرتبه علازت پیدا شد نشد راجبه چی صحبت میکرد میشه که تا من اومدم قطع کردی. بعد خب من که چی میگم نه مثل اینکه چیزی بود چه نمیخوام میگه سری کیفم بود. حالا نمیدونم من گفتم یا ایشون صحبت کردن که این داستان دستبوسی برای من خیلی جالب بود دیگه. حالا جلوش رئیس مملکت ما تقریبا یه نوع اندرستندینگی داشتیم که خودش میدونست تو این جلسه توی چیز رسمی بالاخره من اینم اولین برای من خیلی این کار مشکل بود اولش تعظیم هم میکردم ولی خب دیگه چیزی اونم قبول کرده بود اصلا دیگه منتظر هم نمیشد. بعد یک مرتبه حالا من خودش اینجا حالا بسی دیگه بسی حرفمون زدید بزنیم من بهش گفتم بله من این دلیل چیزی نمیدونم دلیل لویالتی یا عدم لویالتی نمیدونم این چیزی که بالاخره تو اروپا نمیکنن چیزی میکنن. یه مرتبه شاه برگشت گفت راست میگه یه مرتبه ترانشه کرد من از این کار بدم میاد. حالا که من مطمئن نیستم اصلا بلکه اگه باورم بعدش بیاد میگه من نمیخواب بکنم میگه نکنیم منم از این کار بدم میاد ولی چیکار کنم. ها چیز بود دنبالشون کی بود؟ امیرشاک دولو بود نشست. حالا برای این میگم چون صحبت الان این جالبه این صحبتی که میگم گفتم که اینه و عزیزه گفتن که ولی من راستی میخواد چیزی اتفاقا خیلی چیزم هست. این یه وقتی مسئله بردن آتابای مثل این که آتابای هم اتفاقا دست من نبوسته برای من هیچ دلیلی هیچی نیست که نمیدونم این آدم هایی که اینطوری میکنه اینا. خب من اصلا خیلی خوشحال دیگه بالاخره الان خود ارباب اینجا نشسته داره این تز گفتمان ما تأیید میکنه. یک مرتبه امیر هوشنگ برگشت گفت علازاد جانستاد که ما چاکر هرچی علازاد هرچی امیر فرمان هرچی درسته ولی اجازه بدین یک بار در زندگی موافق نباشم با حرفی که علازاد میدونم. ولی من اینجوری میگم ولی اون بلد بود چجوری بگه و من هم میگم امیر هوشنگ اتفاقا دوستش داشتم ولی که با تمام یک کوتاهی داشت که من دوستش داشتم ولی خب تیپ دیگه چی بود دیگه یعنی مثل که 2000 سال اپیتومه درباری بود میدونی. یه مردم گفت چی بله این اجزه بودی که باید موافقشم علیزاد از بس دل خوبی دارن از بس رحیمن از بس خوبن از بس شفیقن نمیدونم فلا اینا این چی داره میگن ولی نمیدونن یه چیزایی رو. معذرت میخوام این رو بگم که ملت ایران فرق داره. این کسی که میاد اولا من که خب همه میدونن من دستبوسی صحبتش نیست من رو پای علازت میفتم مخصوصا هم تو ژنو و زوریک وقتی که علازت میان پایید مخصوصا میفتم رو پاشون که همه بدونن اینو. خب پس ولی چیه مخصوص اینی که ما این دهاتی یا اون کسی خب مجید که اینطوری میاد اینجا خب علازت اینطور محبت چی دارن بشنم دارن لطف دارن فلان دارن اینا خب مسئله نیست اونم انتظار چیزی نداره، ولی اون اگر علازاد اجازه ندن که این دستشون رو بوسی و پاشون رو ببوسه، به این توهین کردن، یعنی این رو کوچیک کردن. این این بدبخت یک عمری منتظر این ثانیه بوده، حالا این بهش بگن نه. اینه ایران، اینه کندی چیه، این حرفا چیه فلان. یه مرتبه بالاتر برگشت گفت تو خدا امیرشان با این مزخرفات تو، این حرفاری که میداری، حالا یه مرتبه این مزخرفات چی میگه؟ همین بود که سلطنت قاجار رو شما یعنی اصلا سیز کردید بلاید. آقا یه مرتبه چی شد؟ شو هم نبود زنان دیگه خسته شد پاشد رفت. این دستت باشه که تعریف میکنم چون بخواستم این داستان رو میگم. فردا صبح محمدی اونجا سر چایی یه مرتبه بالاتر برگشت گفت آقا دیدی بالاخره همه کاسیکوزا سر ما شکر؟ یه مرتبه علازاد من دعوا میکنه که تو از جون این بدبخت چی میخواستی که یه مرتبه این تو خارج کردی جلوی همه که نمیدونم قاجار چی بود نمیدونم فلا. آره یعنی میدونی از یه طرف اون موقع من این احساس کردم دلش میخواست اون بیاد اینجا در این گفتمان که فرنگیه که مدرنه با ما باشه و بگید آقا من از شما بیشتر نه اعتذاری هیچ کس ندارم که دست من ببوسه، اصلا بدم میاد از این کار. ولی این سیستم درباری ایرونه، امیر هوشنگ میدونست که حرفی که به دلش میچسبه داره بهش میگه، یعنی تو خوبی که تو انقدر خوبی که این کارو میکنی، ولی باید مردم این کارو کنن چون انداختش توی دیسکورس شاه، یعنی تو از بس آدم خوبی هستی نباید توهین کنی مثلا به کسی بدبختی که بخواد بکنه، و در حقیقت جواب به اون بده که ته دلش آره خوبه. بعد داری به بالعزت بگی تو چرا اینو کوچیکش کردی این بدبختو، یعنی تو نبایستی دیگه تا اونجا بس بود دیگه، من گفتم دیگه تو نمیبایستی تحلیل کنی مثلا این حرف بزنی. این سیستم از ازه این حرفی که میگم داستانش برای این انترسانه که در تمام رفتار شاهین بود، یعنی یه جایی به خاطر اون ناایمنی که در خودش احساس میکرد نسبت به نسبت شخصیتش، و بعد به خاطر اینکه همیشه میخواست محبوب همه بشه، به خصوص اونایی که مثلا فکر میکرد اینا چیزن، مثلا هنوز اینا معتقد نشدن اینا رو بسید دلشون رو به دست بیاره، و در زندان هم خب دوستش هستن دشمنش مثلا نیستن. این سیستم بود و ما تو وزارت علوم و تو هر دستگاه این وجود داشت. از یه طرف این حرفا رو میزدن، از یه طرف سیستم چیز میکرد، مقاومت میکرد، و کسی هم نبود که اون موقع یه مرتبه بگه آقا ما یه حرف دیگه جدیدی داریم میزنیم، سیستم باید که خودشو عوض کنه. اون حاضر نبود برای که میترسید.
خب این وسط من فقط اینو که این گفتم رو قرار شما و خودم گفتم رو نمیخوام فقط ببرم روی شاه برای که داستان چیز دیگه است، باید ارتباط با همین مسئله انقلاب آموزشی میخوام راجع به صحبت کنم که بعد راجع به خود انقلاب آموزشی هم حرف میزنیم. به نظر من میرسه از صحبتهایی که شما دارید میکنید که اگر این امکان وجود میداشت که یک کسی مثل شاه این سیستم رو که در این صحبتش میکنیم در هر زمان که اراده کنه عوضش بکنه، در اون صورت این شانس هم به وجود می آمد که اون سیستم رو در یک مسیر بسیار نامناسبی عوض بکنه. دوباره مسئله رو بگم، شما یه سطر ایده ها داشتید و می خواستید این ایده ها رو پیاده بکنید و به نظرتون میاد که این ایده ها بسیار ایده های خوبی بودن. شاه به شما میگه که منم با شما هستم. یه برداشت از این اینه که نه فقط شما زورتون نمیرسه به سیستم، شاه هم زورش نمیرسه به سیستم، یعنی به عبارت دیگه این سیستم عوامل بسیار مختلفی درش هستن و درست در قالب همون عوامل مختلف هست که شاید یه فضاهایی باز میشه، برای اینکه اگر اینطور نبود دیگه فضا هم باز نمیشد که آدم ها بتونن کارشو بکنن. این حرف من معنا پیدا میکنه، یعنی شما بله. بهتون که دارم میگم
بله، ولی همینجاست که اون مسئله لیدرشپ مطرح میشه. همینجاست که مسئله لیدرشپ مطرح میشه. مثلا من حالا اصلا نمیخوام دفاع کنم از مثلا کاری که الان چینیا دارن میکنن، ولی مسئله لیدرشپ رو نگاه کنیم بین اینا و اون کسافتکاری که شوروی ها الان روسا دارن میکنن اونجا. اینا مسئله تضاد رو میبینن، تضاد رو 100% دارن میبینن. اگر رژیم چین باز بشه به این چیزایی که الان لیبرالیزاسیون و فلان و اینا میکنن، یه روزی به هم میخوره این داستانی که الان به سر سیستم. ولی ببین با چقدر لیدرشیپ، واقعا اینجا لیدرشیپه، اصلا فقط میخوام بگم که اینا بلدن چیکار کنن. یه ذره ول میده، یه ذره میگیره، یه ذره ول میده، یه ذره میگیره، ولی دائم مراقبه که میدونه این تضاد هست، این تضاد رو انکار نمیکنه و خودش هم میدونه که تا مقدار زیادی خود دستگاه هم عامل این تضاد رو داره، ولی اینقدر عقلاشون میذارن بر رو هم تو سیستم عجیب غریبی که مثلا اون دنگ پیاوو نه اسم اون یاری که اونجا داره میمیره و اونجا هم داره مثل دنگ پیاوو اونجا نشسته هم تو مثل یه چیزی آدم نمیدونین چی موجودیه داره یه جوری مثلا کاری میکنه، این نقشه مثلا حتی چیز رسمی هم نداره، من نظرم چیز رسمی نظرم هیچی نداره که مثلا ازم بگه نه شاه نه رئیس جمهور نه رئیس چرمن هیچی نه. خب این سیستم رو نگه میدارن و اونو میذارن با این یکی میذارن با هم چیز میکنن، لیدرشیپ داره. ما در ایران اصلا لیدرشیپ نداشتیم، یه چیزی بود که یه آدمی شاهی که به دلایل خیلی زیاد و به نظر من لژیتیم معتقد بود از تمام این اطرافیاش بهتره، ولی که آدمایی که انتخاب کرده بود هیچ کدوم به قدر خودش یعنی چیز نداشتن. متاسفانه اینم بود، اینجور دارم میگم این بود، ولی که آدم حسابی رو میترسید ازشون، یه خوردی احتیاط داشت یا نگرونش میکرد. اون قدیمی هایی که متاسفانه همه رو گذاشت کنار، یه آدم هایی بودن بالاخره مثل امینی، مثل بابای خود من، مثل مثلا این آدم هایی که بهش میگفتن بالاخره یه مقدار حرفایی رو میزدن، اینا اگه اینا بودن مصدق مثلا بالاخره صدیقی، حالا لیستشون زیاده، اینا آدم هایی بودن که همه میتونستن، آدم هایی بودن که سمان آدم خیلی منطقی بودن، اینا آدم هایی بودن که اگر بزن تو لیدرشیپی که شبیه چین دارم میگم، یه موقعی میامدن میگفتن که علازه مثلا این چی این کار بکنیم، یعنی داریم به آخونده این کار بکنیم، یعنی داریم اینو بکنیم، عقلاشون نمیذاشتن رو هم. یه مسئله مهمه مثل نمیدونم آخوندی رو دست چهار تا جوالق ساواکی که هیچ چی نمیدونستن، فقط میخواستن مثلا هی وضع مشکل بکنن، نمیدونن که دست اونا باشه، نمیدونم مثلا از نمیدونم امنی از این همین آخوندهای مهمشون این میرفتن اینا مشورت باشون میکردن، چیز میکردن، تضادای اینا رو در نظر میگرفتن، اصلا هیچی اینا نبود، اینا اصلا لیدرشیپی در ایران وجود نداشت. سیستمی بود که تمامش روی متاسفانه روی شخص میچرخید و این شخص هم یک چیزایی رو خیلی خیلی گندگوزینی کرد، یعنی چیزایی که اصلا نمیشد بشه در ایران در شرایط اون موقع و یه مرتبه خب و نتونست روشو بگیری دیگه.
در این کار شما نقش نخست وزیر هویدا چیکار؟
هیچ، معذرت میخوام، هیچ،
یعنی چی؟ یعنی اصلا در هیچ کدوم از اینا مشارکتی نداشت که اینکه حالا کجا داریم میریم؟
نه مثلا هیچ اصلا، اون فقط مراقب بود که پروبلم به وجود نیاد. تا من میامدم راجع به چیز مسئله صحبت میکنم میگفت من به تو را آوردم اگه پروبلم هم حل کنی، این تو خواهی برای من پروبلم درست داره، میگه مسئله سپور دانشگاه رو دارم، این دارد مرتب تک بگه آقای خنده داره، یه رخص وزیری و باید به رئیس دانشگاهی نمیدونم تمام مملکت 80 تا سپور گرفت میکنن، نمیدونم اینو باش چیکار کنن. تا با هر کسی صحبت میکردی آقا پروبلم برای ما درست نکن، این کار خودت درست کن. تا موقعی که میامد پروبلم گریبانگیر همه میشد، اون وقت خب همه اظهار عقیده میکردن، ولی متاسفانه نخواست هیچ کاری میکرد، فقط میخواست پروبلم نداشته باشه. من راجب ساواک و اینام هر دفعه من صحبت میکنم گفتم من نمیدونم، این کار من نیست، هیچ کارش نبود به اصطلاح من و میخواست که یه چیزایی بود، البته اون یه درایت خاصی برای خودش داشت که در مواقع معین مثلا یه چیزی میگفت که مثلا چیز باشه، مثلا به حرفش گوش بدن و فلا اینا، ولی نمیدونم چی بگم، مثلا واقعا چه نقشی داشت، یه کمی مثل یه تریاک کوچیکی بود تو سیستم که کسی بهش مثلا زیاد مردم تحریک نشن، نمیدونم چیزشن، آروم باشه همه چی، ولی خب همش در ظاهر بود دیگه، مسائل به وجود می آمد و آخه کسی مثلا نبود، تمام این کنترادیکشن هایی که شب و روز سیستم به وجود می آورد یکی مجیدی آدم یه بار من گفت یا خداداد بود این دوستان برای من گفت که یه بار گزارش داده بودن یکی از این دوتا بود برای من تعریف کرد برای با مجیدی میتونی چک کنی که اینا رفته بودن چیز رشد مملکت رو بدن یه مرتبه خب هر سال مثلا 12% میشد 13% میشد 14% مثلا یه مرتبه اینا اومدن امسال میگن که نه 13%ه ایشون هم دارن میگن که نه هر سال باید 1% بری جلو مثلا حالا خب 13% 5% هم درست بود اگه خیلی اگه چقدر زیاد بود حالا میرسی به اینجا حالا اونام چقدر با رقم ها چجور بازی کردن اونام من نمیخوام بگم ولی دیگه یه موقعی میرسی که دیگه تو با رقم نمیتونی بازی کنی دیگه یک مرتبه شما برمیگردی میگه که آه این کی این حساب رو برای شما میکنه من میدونم که بیشتر از اینه من میدونم که بیشتر از اینه یعنی تو تمام دستگاهی که الان درست کردی برای استاتیستیک کنم دارم حساب این چیزا اینا مدخل اینا کی هن که اومدن اونجا مثل همونی که برگشت من گفت اینا کی هن که این گزارش رو برداشتن نوشته اون موقع یه مرتبه نمیخواست قبول کنه از رفته بود تو فکرش که بایستی رشد ایران هر سال مثلا 0.5% یا بره به هر حال بایستی پایین دیگه نباید بره اگه پایین بره تقصیر دیگرونه آقا بابا یه آدمی از اول به این میگفت که این اقتصاد اینجوری که نیست که نمیتونه این چیزی غیر ممکنه که این بره بالا هر سال بالا داره بعد میاد پایین بعد چیز میکنه به طوری که مجیدی برگشته بود این چیزا گفت به من چیکار کنم این مفاهیم مثالش رو فهمیدم یعنی بایستی بریم ما شیفرها رو عوض کنیم که بگیم امسال 15%. این جایی که آدم برسید چجوری میتونه لیدرشیپ داشته باشه وقتی که تو میگی که آقا به من دروغ بگین به من دروغ بگین من میخوام که 15% بشه این باز از اون چیزاییست که اگر یه لیدری اینا رو متوجه نباشه نره دنبال آدمایی که اتفاقا بهش بگن نه ممکنه که چیز باشه یعنی ممکنه که اونی که شما میگی نباشه آخرین حرفی که تو اون شرفی بیا آخر من یه مرتبه من زد که من گفتم من دیگه باید برم همین بگو شما این اطلاعاتون از کجا میارید هر اطلاعاتی که به من میرسه در این زمین ها درست مخالف اون چیزی که شما میگه گفتم قربون من اون چیزی که مربوط به خودمه تو حدودی میگم نمیدونم من چیز دیگه نمیدونم ولی اونی که میگم یعنی اون که گفتم تا اون حدودی است که خودم به دست آوردم حالا اون دیگه به اطلاعاتی میرسونن خب اون اطلاعاتی به عزت میرسونن خب اونا حتما منابع دیگه داره ولی اونی که من میتونم این که برگشت مثلا جواب من گفت شما بهتره من منابع اطلاعاتیتون عوض کنید یعنی دیگه به من اعتماد دیگه نداره یعنی میگه قبول نداره من بهش راست بگم میخواد بهش بگم که دانشجویان کثافتن دستگاه درست عمل کرده در همه مورد به چیز خوب دیگه نمیشه
حالا با دو قول معروف با توجه به اینی که او طالبان برخواهم گشت به مثلا پسکنی کار باهری و غیر و جاهای مختلف که منابع یعنی کانال های ارتباطی دیگر هم داشتن کانال های انفرماسیون دیگه داشت اطلاعاتی دیگه داشت این ممکن نیست که مطالبی شما بهش میگفتید با مطالبی که دیگران بهش میگفتن در تضاد باشه
100% میبایستی از اول بفهمی که در تضاده از اول باید بفهمی که گزارش که من میدم با گزارش سابق دو تا نیست ولی بایستی بیاد اتفاقا اون موقع انترسه بشه نه اینکه یه مرتبه تصمیم بگیری که یکی از اینا بهتره چون که اونیست که دلش میخواد بشنفه این مسئله من میگم که اگه اون موقعی که من دیگه نخوام بفهمم که من الان من میگم الان من مثلا کانسر دارم شک دارم که کانسر دارم ولی نمیخوام قبول کنم که کانسر دارم خب الان بیام یکی به من بگه آقا من الان یه عکس گرفتم تو کانسر نداری یکی به من بگه تو داری من دلم نمیخواد که داشته باشم اول تصمیم میگیرم که اون کسی که به من گفته داری مزخرف میگه خب من میگم من رفتم من میگه معصوم من دیگه من حتما کانسر میاد به سراغم یعنی این دیگه شکی نیست بلکه اونو نمیخوام ببینم پروبلم شاپ پروبلم دستگاه نه بلکه دستگاه هیچی میگم این دستگاهی نبود
بله اون دستگاه آخه
بایستاده
بود نه؟ بایستاده بود این دستگاه مرتبه یک کاره نمیداشت انجام
میده میشود ولی به همین الله به همین طورم اینطور رفت یه مرتبه چطور ممکن بود که این دستگاه اینطور بره که یک نفر نباشه که ازش یعنی اون موقع دفاع
نه من منظورم از دستگاه سیستمه مثلا و حالا میگم باز این بحث برمیگرده به یه مسئله دیگری، من میخوام بیشتر متمرکز روی همین مسئله آموزش باشه. برگردیم روی مسئله آموزش. در همین زمان به نظرم در همین زمان بود نه که این سازمانی یا هرچی که اسمش هست که
در دربار
ایجاد شد،
ولی بلافاصله
باهری رئیسش بود. اون وظیفه اون چی بود؟ یعنی اون به چه دلیل و چرا ایجاد شد؟
هیچ، ما نفهمیدیم که یه مرتبه البته مسئله بود که من از طرف خب گفتم که معلوم بود که یه چیزایی فوراً این همون اون چیز شاه، همیشه اینستینکت شاهی بود که نذاره یه دستگاهی، چون حوصله اینو داشت، وقتی اینو داشت، ارگانیزاسیون های طوری بود که خودش اعتماد نداشت، خودش همیشه دنبال این بود که دو تا به اصطلاح فرانسوی دو تا سندو کلوش بشنفه. تا اینجاش بسیار خوب، یه خود آدم ناراحت میشه که از این طرف بیان بگن خب وزارت علوم همه کار بکنه، از طرف اینه یه دستگاهی که وسایلش نداره، چیز نداره، به هر حال اونا رو قوی بکنن، ما امکانات نداشته باشیم، یه عده فقط اونجا مثلا پول بگیرن با امکانات بیشتر که فقط یه ایراد بگیرن از کاری که ما میکنیم، و فقط و فقط نظر اون دستگاه همش این بود که هی بگن که چون شاه اتفاقا دنبال همین میگشت دیگه.
ببینیم باهری چی کار میکرد؟ یعنی شما رابطتون با باهری چطور بودن؟
خیلی تنس بود.
اون میتونی توضیح بدید؟
ولی که باهری
اون چی کار میکرد؟
باهری دستگاه درست کرده بود، یه آقای آدم های عجیب غریبی آورده بود اونجا، مثل یکی بود منظرم اینا رو میتونی از اعتماد بزید الان اسمش رو باید بیات، نمیدونم یه بیات نامی اومده بود اونجا، یه دیگه بوده، یه دو آدم هایی بوده که اینا رو از بعضی دانشگاه رد کرده بودن، چیز کرده بودن، همه عقده داشتن علیه دانشگاه، علیه نمیدونم فلان، اینا رو مثلا اونجا پروبالش میداده بودن، اون بود و بعد متقی و نمیدونم فلان، اینا یعنی چیزی بود که یه قدرتی میخواستن برای خودشون درست کنن. خب قدرت از پشتیبانی هم یه چیز پشتیبانی تقریباً